الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که عمده نظر اشاعره در رابطه با کلام نفسی مسئله است که در رابطه با خداوند تبارک و تعالی است. نفسی همین مسئله است. انتها اینها درایت دادند به استناد اون ادله‌ای که ذکر شد و قابل قبول نبود، اینها مسئله کلام نفسی را سرایت به انسان‌ها دادند، هم در رابطه با جمل خبریه و هم در رابطه با جمل انشائیه. اما اساس اثبات که نفسی است از نظر اونها برای خداوند تبارک و تعالی. و باز همونطوری که در روزهای اول این بحث اشاره شد، منشأ التزام اینها به کلام نفسی در باره خداوند این بوده که بر حسب اطلاق متشرع و شاید در روایات هم باشه، گرچه در کتاب نظر نمی رسد، بر خداوند تبارک و تعالی عنوان متکلم و اطلاق کلم می شود. یعنی همونطوری که عنوان عالم، عنوان قادر و امثال ذالک بر خداوند اطلاق می شود، عنوان متکلم هم یکی از عناوینی که اطلاق باری می شود. اولا این معنا رو ملاحظه کردند. بعد از این در باب مشتق که ما بحث کردیم نظرتون هست که گفتیم یکی از چیزهایی که در مشتق و صدق عنوان مشتق نقش داره و لا محاله باید تحقق داشته باشد، این است که بین ذات، بین مبدأ باید یک ارتباطی وجود داشته باشد. در عنوان مشتق تحقق این ارتباط بین ذات و مبدأ یک امر مسلمی هست، منتها یک اختلافی واقع شده بود که آیا ارتباط بین ذات و مبدأ به چه کیفیتی، به چه نحو ارتباط باید تحقق داشته باشد. اشاعر اونهایی هستند که این معنا را پیش خودشون مسلم گرفتند که در مشتقات ارتباط بین ذات و مبدأ باید وجود داشته باشد، یک نوع ارتباط خاصه و اون ارتباط این کیفیه که مبدأ باید قیام به ذات داشته باشد و قیامش هم به نحوه حلولی باشه، یعنی مبدأ حال ذات باشد و ذات محل برای مبدأ، که در اینجا دو خصوصیت در این ارتباط به نظر اینها معتبره، یکی این که ارتباط باید به ارتباط قیامی باشه و دیگر این که قیامش هم به نحو قیام حلولی باشه. در بعضی از مشتقات این معنا رو ملاحظه کردند، دیدن وقتی که شما به جسم میگویید الجسم ابیض، میگویید الجسم اسود، خب این ابیض و اسود که یکی از مشتقات مثلا این ارتباط جسم با سواد و ارتباط جسم با بیاض در رابطه با این ابیض و اسود به چه کیفیته؟ خب پیداست که به این کیفیته که سواد قیام به جسم داره و قیامش هم به نحوه و جسم به عنوان محل مطرحه. در باب سیاز هم همینطور، الجسم و ابیض این صدق عنوان و تحقق عنوان مطلق روی این معناست که البیاض قائم بالجسم به نحو القیام الحلولی، که البیاض حل فی الجسم و الجسم محل للبیاض. اینها این معنا رو بورت یک قاعده کلیه در آوردند، گفتند در تمام عناوین مشتقه محل بحث ما مثل اسم فاعل و مفعول و صفت مشبه و امثالک باید این معیار ولی وجود داشته باشد که ارتباط به نحو قیام باشه و قیامش هم به نحو حلول باشد. این رو دورت یک ضابطه کلیه مسلم پیش خودشون فرض کردند، اون وقت این ضابطه مسلمه رو آوردن در ته با اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی، گفتن که متکلم خب مشتق من المشتقات، اسم فاعل همون ملاک کلی و ضابطه کل سایر مشتقات وجود داره، در اینجا هم باید وجود داشته باشد، یعنی اینجا هم با کلام قیام به ذات باری داشته باشه، ارتباطش به ذات باری به نحو قیام باشه، قیامش هم به نحو حلول باشد، همونطوری که در الجسم ابیض یا اسود این ملاک تحقق داره، درباره متکلم هم باید همین بلاک تحقق داشته باشه. یعنی باید کلام حال در ذات باری تعالی باشه، قیام به او داشته باشد به نحو قیام حلولی. بعد گفتن که خب حالا که ما به اینجا رسیدیم باید بشینیم حساب بکنیم ببینیم چه کلامی میتواند قیام حلولی به ذات باری داشته باشه، یا کلام لفظی که عبارت از امور متدرجه عبارت از امور متصرمه است، عبارت از اصوات، آیا کلام لفظی با فرض حدوثش و با فرض تدرجش که تدرج مسابقه با حدوثه، آیا کلام لفظی حادث میتواند حال در ذات باری تعالی باشه؟ آیا یک امر حادث میتواند حلول در ذات باری تعالی داشته باشه؟ گفتن این که نمیشه یک امر حادث متدرج متصرم این کیفه یعقل محلش زاری باشه، و همونطوری که بیاض حال جسمه این هم حلول در ذات باری تعالی داشته باشد. پس گفتن که ما مجبوریم که غیر از کلام لفظی، کلام نفسی و معنوی فرض بکنیم که او با کلام لفظی در قدم و حدوث متفاوت باشه. کلام لفظی اتصاف به حدوث داره، اما اون کلام نفسی اتصاف به قدم داره. انه قدیم ها فی ذات الباری الذی هو اولین قدیم های جهان هستی هست. گفتن ما از این راه مجبوریم که برای طبق عنوان متکلم بر خداوند تبارک و تعالی با توجه به اون مبنایی که در باشتق او رو به صورت اصل مسلم پذیرفتیم، مجبور که یک کلام حال فی ذات الباری، کلام لفظی حادث میتواند حلول در ذات باری داشته باشه، از چاره اینیست که یک کلام معنوی و یک کلام نفسی اون هم غیر حادث که متناسب با ذات باری باشه و هر دو قدیم باشن به عنوان صفت تبارک و تعالی و حال فی ذات الباری رو ما ملتزم بشویم. این خلاصه راهی است که اشاعره درباره اند طی کرده اند و کلام نفسی قدیم رو در ذات باری تعالی قائل شدند. حالا ما اینجا حرف با اشاعیم، یک حرفمون این است که خب این مبنی شما در باب مشتق به صورت اصل مسلم پذیرفتید، این مبنا اولا چه دلیلی برش اقامه شد؟ و ثانیاً این مبنا مخالف واقعیت اکثر مشتقات غیر از مسئله خداوند، این مشتقات روزمره‌ای که ما خودمون ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم اکثر اینها فاقد این ضابطه است که شما به عنوان مشتقات مطرح کردید. اما اینکه شما دلیل اقامه نکردید، شما یه ادعا بیشتر نکردید، گفتید یعتبر فی صدق المشتق، این که بین ذات و مبدا ارتباط باشه به نحو قیام، اونش حلولی باشه. خب ما دلیل علی ذلک؟ دلیل شما این است که در الجسم ابیض این طوره و الجسم اسود این طوره. آیا تمام خلاصه در این الجسم و ابیض و الجسم و اسود میشه؟ خب ما که امثله و شرح امثله رو شروع کردیم، ما مثالمون همون ضرب یضرب ضارب بوده. ما اولین چیزی که به عنوان اسم فاعل در این علم با او برخورد کردیم، اسم فاعل ضارب بوده. آیا در ضارب این ضابطه شما وجود داره؟ درسته که ضرب قیام به ضارب داره، اما قیام ضرب به ضارب قیام صدوریه و قیام صدوری مقابل قیام حلولیه. این ضربی را که از ضارب پیدا می کنه، آیا شما در رابطه با ضارب می تونید کلمه حلول رو به کار ببرید؟ حالا در باب مضروب بله، در باب مضروب مانعی نداره کلمه حلول رو به کار ببرید. بگید زیدون حل به الضرب، زیدون وقع الضرب. اما نسبت به اگر شما کلمه حلول رو به کار ببرید، ولو اینکه با هم تبدیل به من کنید، بگید امرون حل من الضرب، اگر حلش به معنای صدره باشه درسته، اما اگر حلش به معنای حلول باشه، ضرب در رابطه با ضارب هیچ جنبه حلول نداره، قتل در رابطه با قاتل هیچ جنبه حلول نداره، در رابطه با مقتول و مضروب درسته، اما نسبت به قاتل عنوان قتل من القاتل، صدور و ضرب من الضارب. خب بفرمایید ببینیم این رابطه کلی که شما در باب مشتق مطرح می کنید، میگید حتما باید ارتباطش به نحوه قیام باشه و قیامش هم به نحوه حلول باشه. روشن‌ترین مثال برای مشتق همین ضارب و قاتل و امثال ذالکه که ما وجدانن در هیچ کدام از اینها ارتباط به نحوه قیام حلولی نمیتوانیم تصور بکنیم. روشن‌تر از ضارب و قاتل بعضی مثال‌های دیگره. خوب اینا رو دقت بفرمایید. ما وقتی که زید یک خانه ای رو خریداری میکنه میگیم زید سارا مالکن لحاظه دار. اینجا دو تا مطلبه که نباید با هم خلط بشه. یک مطلب این است که ملکیت یک ما به هزای خارجی نده تا مثل ضرب و قتل نیست. ضرب و قتل یک شیء محسوس و مشاهده و ما به هزای خارجی در ضرب و قتل وجود داره، اما در باب ملکیت طوری که مکرر کردیم ملکیت یک امری است که اولا او رو اعتبار می کنند، شارع او رو اعتبار می کنه. گاهی در مواردی اعتبار هر دو تحقق داره، ماده اجتماع داره، و در بعضی از موارد هم بین اینها تحقق داره. ملکیت امرون اعتباریون بلا اشکال، اما مطلب اینه که آیا اگر ملکیت اعتباری شد آیا اطلاق مالک بر این مشتری که خانه رو خریده، این اطلاق مالک از نظر ادبی حقیقتون ام مجاز؟ اگر گفتیم زیدون مالکن لحاظه دار، آیا این مالکیت به نحوه حقیقت بر زید اطلاق شده یا به نحوه مجاز اطلاق شد؟ بلا اشکال این مالکن به نحوه حقیقت بر زید اطلاق می شود و عرض کردم بین این دوتا منافات نیست که ملکی اعتباری باشه اما عنوان مشتق مالک این به نحوه باشه. در مسئله زوج و زوجم که در اول حق گفتیم اینام حکم مشتقات برشون بار میشه، زوجیت امر اعتباریه اما اطلاق زوج یعنی این شوهر بودنش شوهر بودن مجازیه، اطلاق زوج بر زوجه به نحو مجازه. منافات نداره که زوجیت یک امر اعتباری شرعی و باشه اما اطلاق زوج بر شوهر این علی نحو الحقیقه است. اگه باشه نمیشه آثار برش ترتب پیدا بکنه. اطلاق زوج بر زوجه به نحو حقیقته، با زوجه واقعی عرض می شود مباشرت و مناکحت جایزه مجازی و زوجه مسامحی و تجوزی. پس اطلاق مالک بر زید بعد از خریدن خانه بشکال علا نحول حقیقت الادبی است، در حالی که اصل الملکیه امرون اعتباریان. اون وقت اینجا از اشاعره میپرسیم که آیا شما که مالک رو به صورت یک مشتق بر مشتری حقیقتا اطلاق میکنید، اون ضابطا که شما در صدق مشتق براش حساب باز کردید که باید بین ذات و مبدا یک ارتباطی باشه، اون هم به نحو قیام، اون هم قیام حلولی، آیا در باب مالک چجوری این ضابطه رو شما پیاده می کنید؟ میگید ملکیت حلو در زید کرده، ملکیت حال در زیده، ملکیت محل لازم نداره، ملکیت مثل سواد و بیاض نیست که یک امر متأصل نیازمنده به موضوع و معروض باشه. ملکیت یه امر اعتباریه. درسته که این امر اعتباری اضافیه، یک اضافه‌ای به مالک داره، یک اضافه‌ای به مملوک داره، اما معنای اضافی بودن مسئله حلول نیست. اگر شما بگید که ملکیت این خانه بعد از خریدن زید حلول در زید تد، همه به شما میخندن. ملکیت چیزی نیست که قابل حلول باشه، واقعیتی نداره. ما به هزای خارج امر محسوس، امر مشاهدی نیست تا اینکه نیاز به محل داشته باشه و ازش ما تعبیر به حال کنیم و ذات که عبارت از زیده تعبیر به محل کنیم. آیا در زیدون مالکون مشتق به نحو حقیقت جاست؟ اگر بگید به نحو مجاز، همه شما رو تکذیب میکنند. برای اینکه لازم مجازیت این است که مشعری بگیم زن شما حقیقتن شما نیست. این به نحو مجازیت ما به او زوجه میگویم. آیا میتونه ملتزم به این معنا بشه؟ نحو حقیقته که لا محاله باید به نحو حقیقت باشه. عین الحال و المحل، این حال و محلی که شما در صدق عنوان مشتق براش حساب باز کردید، این حال و محل عبارت پس نتیجه این مبنا باطله. و البته برای اعلان این مبنا باز ما بعضی از توضیحات دیگری داریم که در جلسه بعد انشاءالله عرض می کنیم. حالا روز چهارشنبه بود، خواستیم یه چند کلمه در باره حدیثی صحبت بکنیم و تا یادم هم نرفته از روز شنبه همون 3:30، چون حالا روزها بلند شده، از همون 3:30 دیگه درس رو شروع می کنیم، مشروط به این که همون سر ساعت 3:30 انشاءالله شروع بشه. عرض می شود که حدیث اینه، حدیث رو در کافی از امام صادق صلوات الله علیه نقل کردند. قال، امام صادق فرمود: ما من قبض لا بطن الا ولله فیه مشیتون و قضاءون و ابتلاءون. ترجمه این است که هر تنگی و فشاری که توجه به فرد یا افرادی پیدا می کنه و هر بست ای که نسب فرد یا افرادی تحقق پیدا می کنه، می فرماید هیچ قبض و بستی نیست الا و این که لله برای خداوند در رابطه با این قبض و بست هم مشیت و اراده خداوند وجود داره و هم قضا و قدر وجود داره و هم ابتلا و امتحان وجود دارد، که ظاهر روایت این است که هر سه وجود دارند، هم مشیت الله و هم قضاء الله و هم ابتلا و امتحانی که خداوند نسبت به فرد یا جامعه عرض می شود که کرده است، فی صورت القبض و کذا فی صورت البسط. این خب یک حدیث به نظر من کوتاه، ولی بسیار این حدیث ارزنده و مفیده که اولا رؤیت می کنه و تفهیم می کنه که تمام تحویل و تحول ها، تمام قضا، چه در رابطه با قبض و بسط های فردی و چه در رابطه با قبض و بسط های اجتماعی، خداوند تبارک و تعالی درش نقش داره. اون هم نقش ها داره، هم به صورت مشیت و هم به صورت قضا و هم به صورت امتحان. این مسئله مشیت و قضایش یه چیزیست که فقط در رابطه با خداوند، مشیت الله دیگه به ما ارتباطی نداره، اون چیزیست که مربوطه به مقدس خداوند تبارک و تعالی است. قضاء الله هم همینطوره، اون ارتباط تنها به ذات خداوند تبارک و تعالی داره. اما این مسئله ابتلا، مسئله امتحان، این یه چیز دو طرف است. یه طرفش به خداوند تبارک و تعالی مربوطه، اما طرفی هم ما هستیم، افراد هستند، جامعه ها هستند. اینها در اثر تحویل و تحول مورد امتحان می شوند. ببیند خداوند، امتحان هم برای اتمام حجت، مثل همه امتحان های خدا تبارک و تعالی، منظور این نیست که خود خداوند یک مطلب مجهولی براش معلوم بشه. این که در باره ذات باری تعالی غیر قابل، شبیه این است که گاهی از این امتحان ها در بین ما یک استادی شاگرد خودش رو امتحان میکنه، نه برای اینکه بفهمه که این میفهمد یا نه، استاد میدونه وضع این رو، برای اینکه به خودش تفهیم بکنه، برای خودش روشن بشه، خود ممتحن از جهالت بیرون بیاد. چون انسان در رابطه با خودش کثیراً ما ناآگاهه، و اتفاقاً ناآگاهی هایی که انسان در رابطه با خودش داره از ناآگاهی های نسبت به دیگران شاید کمتر باشه، یعنی بیشتر باشه. چرا؟ این علت روشن داره. علت روشنش این است که انسان اولا خیلی نمیخواد درباره خودش فکر بکنه، نمیخواد انسان خودش رو بسنده، نمیخواد انسان رازوی مشخص وزن قرار بده. و ثانیاً حب و شیومی و یسم ترین مصداقش درباره خود انسانه. انسان روی اون حبی که به ذاتش داره، میبینید کثیری از مسائل سوء و خلقیات سوء خودش رو انسان بینه و بین نفسه توجیه میکنه. همین خصوصیتی که در این هست اگر در رفت او رو مورد تقبیه علامت قرار میده، اما این همین مسئله وقتی که در خودش تحقق داره با دید سوء به اون نگاه نمی کنه. هزار گونه توجیه درونی و توجیه نفسی داره برای اینکه این رو از چهره بد بودن خارجش کنه، برای خاطر اقناع دیگران، نه برای خاطر اینکه دیگران خودش قانع بشه، خودش بپذیره، وجدانن دیگه خودش رو ملامت نکنه. اتفاقا این نکته‌ای که الان عرض کردم که نمیخواستم هم حالا رو این جهت تکیه کرده باشم، ولی ریشه خیلی معایب و مفاسد همین معناست. این که در روایت داره که اگر انسان خودش رو شناخت، رحم الله امرئن عرف قدره، من روی مسئله روی نکته دیگری میخواستم تکیه کنم که انشاءالله به اونجا میرسیم، ولی اینجا که حرف پیش آمد یهو تو ذهنم آمد که اینم مطلب خوبیه. خیلی از مشکلات انسان در این رابطه است. انسان اگر مرز خودش رو بشناسه، من مرز خودم رو بشناسم، طلبه‌هایی رو ما سراغ داریم، اینا به یک مرحله از مراحل علمی رسیدن، در حالی که مراحل متعدد دیگر بودن، اما خودشون رو مستغنی دیدن. روی مستغنی بودن دیگه تحصیل رو ادامه ندادند، دیگه سختشون بود که در درس ها شرکت بکنند، دیگه به خودشون اجازه نمی دادند که پیش استادی به عنوان زانو بزنند. همین تخیل، همین اعتقاد باطل، همین عدم شناسایی واقعیت خودش به عنوان یک سدی جلوی رشد او رو گرفت. تا آخر هم این گرفتاری براش پیدا شد، تا آخر هم این مانع نگذاشت که او رشد پیدا بکنه و به یک مراتب بالایی برسه. شاید در باره شخص انسان حساس ترین مسئله باشه، اون هم نه در یک رابطه و نه در یک بود، در تمام ابعاد این مطرحه، حتی در جزئیات هم این مسئله مطرحه. انسان باید حد خودش رو در هر مسئله و مرتبه بدانه. شوهر همسرشه، خب شوهر بودن چه مقدار اقتضا داره؟ چه حدی برای زوج مطرحه از نظر عقلا و از نظر اسلام؟ یه وقت انسان خیال میکنه وقتی گیره مثل یه مولایی است که کنیزی خریده. هستند این همان میزنم، گاهی تاتی از طرز سلوک بعضی از اهل علم در داخل به من داده میشه و من از این راه میفهمم که این اصلا معنای زوجیت رو درک نکرد. حال کرده کسی که رفت زن گرفت این همون مولایی بوده که در سابق میرفته کنار بازار یک برده ای خریداری میکرده، یک کنی خریداری میکرده، هم مالکش بوده هم ازش لذت عرض می شود که زناشویی می برده. و مولا میتونه با عمه خودش انواع و اقسام عرض می شود لذت ها رو داشته باشه. انسان پدر است. خب مرز پدر چیه؟ مرز پدر نسبت به فرزند چیه؟ آیا پدر در رابطه با فرزند چه مقدار میتونه تحمیل داشته باشه؟ ابوت چه اندازه اقتضای تحمیل درش وجود داره؟ ما خارجاً دیدیم که پدرانی بیش از مرز ابوت فرزندان خودشون رو زیر فشار تحمیل در مسار دادند و تصادفاً تحمیل ها عواقب سوءی به بار آورده. چه بسا چنین فرزندانی منحرف شدند، چه بسا چنین فرزندانی از رشته روحانیت روی همین تحمیل ها کنارگیری کردند. اینا خیال کردند که روحان ملازم با تحمیل، وقتی عمل پدر و تحرو ملاحظه کردن چنین نتیجه گرفتند. آخره این یک مسئله ایست خیلی حساس. شایدم در یک روزی و در یک جلسه دیگری روی این مسئله بحثی داشته باشیم. به نظر من بحث بسیار مهمیه و جلوی خیلی از اشتباهات و گرفتاری ها و اختلافات رو میگیره. حالا چون وقت نیست دیگه دقت بیشتر در این حدیث با خود شما انشاءالله.